কাজে না বসে
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از اموری که باید در عاقد مجری صیغه به نظر مشهور وجود داشته باشد بلوغ. دلیل بر اعتبار بلوغ یکی آیه و ابتلوا الیتاما است که اجمالا مطالبی در باره این آیه بیان شد. اشکالاتی به استدلال به این آیه شده بود. این اشکالات برخی ذکر شد، برخی دیگر از این اشکالات باقی مونده. یه اشکال این بود که منطوق این جمله شرطیه در آیه این است که اگر بلوغ و رشد حاصل شد دفع اموال واجبه، لکن مفهومش آن است که اگر این دو محقق نشد دفع اموال واجب نیست. یعنی دلالت بر حرمت دفع اموال نمی کند تا ما از اون بخواهیم بطلان معاملات سبی را نتیجه بگیریم. این اشکال در حقیقت اشکال به کسانی است که معتقدند آیه دلالت بر اعتبار بلوغ میکنه، یعنی به یه معنا دلیل بر عدم اعتبار بلوغ یا دلیل بر عدم دلالت آیه بر اعتبار بلوغ. خب این رو صاحب جواهر فرمودن، لکن به این جواب داده ایشون، فرموده که مفهوم این جمله حرمت است، نه اونطور که ادعا شده عدم الوجوب باشد. یعنی ایشون میگه آیه مفهومش این است که اگر یتاما به بلوغ و رشد نرسیدند یا تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسیدند دفع اموال به اونها حرام است و این نظیر داره در مواردی عرفی هم هست که وقتی مثلا به یک کسی میگه اگر این کار را انجام بدی فلان جزا را متوجه تو خواهم کرد، یا اگر انجام ندهی فلان جزا را متوجه تو خواهم کرد. خب مفهومش اینه که در صورت اون شرط، در صورت عدم اون شرط، نقطه مقابلش اتفاق میفته. میگه اگر فلان طور شود این کار را باید انجام بدی. خب اگر این چنین نشد اون کار را نباید انجام بدی. این ظاهر عرفی این جمله اینه. ایشون اولا میگه مفهوم دلالت بر حرمت دارد، نه عدم الوجوب. ثانیاً می‌فرماید اینجا تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کنه که حرمت دفع اموال استفاده بشه. یعنی لولا اون قاعده‌ای که در جملات شرطیه وجود دارد، اصلا خصوص این مورد به واسطه تناسبی که بین حکم و موضوع وجود دارد دلالت بر حرمت دفع اموال یتاما به اونها می کند. چون بالاخره یا اینها صلاحیت دارند یا ندارند. اگر صلاحیت داشته باشند دفع مال اونها و در اختیار قرار دادن مال اونها به خود اونها واجبه. اگر هم صلاحیت نداشته باشند این حرامه. چطور میشه مال کسی که صلاحیت نداره از اون مال استفاده بکنه یا در اون تصرف بکند به او داده بشود؟ این حرامه. پس تناسب حکم و موضوع، یعنی موضوع اموال یتاما و دفع مال به اونها اقتضا میکنه تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسیدند، یعنی هر دو محقق نشده، حرام است دفع اموال اونها به اونها. این هم یک پاسخی که صاحب جواهر داده. یعنی در واقع میگه اینجا فرض سومی متصور نیست. خب حالا آیا این دو پاسخی که ایشون مطرح کرده میتواند مدعای ایشون رو ثابت بکنه؟ ببینید بالاخره صاحب جواهر عرض به حضور شما تقریبا دلالت آیه رو بر اعتبار بلوغ پذیرفته، لذا پاسخ میده به این دو اشکالی که بیان شد. به نظر میرسه اون چه صاحب جواهر در پاسخ اول گفتند، خب یک قاعده کلی نیست. یعنی ما نمیتونیم در همه مواردی که یه جمله شرطی ذکر شده و جزا یک حکم وجوبی است، بگیم در صورت فقدان شرط حکم مبدل به حرمت میشه. ان جاء اک زیدون فاکرمه، این درست. خب شرط مجیع اگر تحقق پیدا کرد اکرام واجب می شود، اما عند عدم المجیع آیا اکرام حرامه یا وجوب اکرام برداشته میشه؟ اینکه ما به صورت کلی ادعا کنیم در صورت فقدان شرط وجوب مبدل به حرمت میشه، این رو نمیتونیم ادعا کنیم. حتی اون چه که مستشکل هم گفته مبنی بر این که در صورت فقدان شرط وجوب فقط برداشته میشه، یعنی عدم الوجوب استفاده میشه، این هم یه قاعده کلی نیست. یه جاهایی انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط به آن است که خب مثلا وجوب کنار بره، یه جاهایی اقتضای این رو دارد که حرمت ثابت بشه. ما نمیتونیم یه قاعده یه کلی بدیم که هر جا که مثلا یک حکم وجوبی معلق بر شرطی شده با انتفاع شرط اون حکم وجوبی مبدل میشود به حرمت یا مبدل میشود به عدم الوجوب. این به حسب موارد مختلف متفاوته. مثلا فرض بفرمایید یک کسی میگوید اگر فلانی بالغ شد باید تکالیفش را انجام بدهد، اینجا میتونیم بگیم خب تا زمانی که بالغ نشده اتیان به تکالیف حرامه؟ بله؟ نه. اینجا نمیتونیم با انتفاع شرط بگیم حکم وجوب کنار میره و به جاش حرمت ثابت میشه. این قطعا نمیشه این ادعا رو کرد. اما یه جاهایی چرا بعید نیست که بالاخره با انتفاع شرط حرمت ثابت بشه. پس این اشکال یا به تعبیر دیگر پاسخ صاحب جواهر به نظر ناتمام میاد. اما اون پاسخ دومی که دادن که خب صرف نظر از اون مطلب اول اصلا ما با قاعده کار نداریم، اینجا تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که دفع اموال حرام باشه. این سخن صاحب جواهر بود. لکن این هم عرض به حضور شما قابل قبول نیست. دقت کنید سخن در این است که اگر ما گفتیم این شخص به بلوغ و رشد نرسیده، آیا دلالت میکنه بر اینکه دفع مال به او حرام است؟ اصلا ما همین موضوع و حکم را در نظر میگیریم. یکی یتاما، یعنی یتیمانی که به بلوغ و رشد نرسیدن. یکی هم دفع مال. خب با رسیدن به بلوغ و رشد، ایشون میگه دفع المال بر طبق این آیه واجب. شق ثانی این است که هنوز بالغ و رشید نشده اند، پس دفع مال به اونها باید حرام باشه، چون شق ثالث اینجا قابل تصویر نیست. یا قابلیت دارن یا ندارن. اگه قابلیت ندارن باید مالشون رو بهشون داد، اگه قابلیت ندارن اصلا نباید مال رو به اونها داد. این اصل فرمایش صاحب جواهر. لکن فرضاً کسی بالغ نشده و رشید نشده، آیا دفع مال به اونها مشکلی داره؟ دفع المال یه چیزه، تصرف و کار کردن و نمیدونم نگهداری این مشکلی داره؟ یعنی ما بگیم ممکنه مال را به یتیم بدهیم برای نگهداری، پس دفع المال ملازمه با تصرف نیست. این که میفرماید شق ثالثی قابل تصویر نیست، ما میگیم چرا یه شق ثالث قابل تصویره. مال یتیمی که بلوغ به بلوغ نرسیده یا رشید نشده اگر به او داده بشود لزوماً حرام نیست. مال به او داده بشه ولی فرض این باشه که مثلا تصرف نکنه. حرمت دفع اموال فرض به اصطلاح مقابل جمله شرطیه نیست. به علاوه اصلا فرض کنیم دفع مال حرام باشه، سلمنا به مقتضای این جمله شرطیه، اگر یتیم به بلوغ و رشد نرسیده باشد دفع الاموال الیه حرام. ولی آیا بین حرمت دفع مال و بطلان معامله سبی تلازمی وجود داره؟ یعنی بگیم نباید اموال رو به اونها داد، حالا یه ولیی معصیت میکنه و اموال یتاما رو به اونها میدهد و اون سبی میره با این مال معامله میکنه، آیا این معامله حرامه؟ ببخشید، آیا این معامله باطله؟ آیا از این استفاده می شود سبی مسلوب العباره است؟ از این استفاده میشه که این حق نداره مثلا این کار رو بکنه و اگر این کار رو بکنه معاملش باطله؟ نه، چنین چیزی استفاده نمیشه. بله، نه اینجا بحث اون نیست. میگه فتف و ما تو این میگه وبتلال، این کار با این نداریم. میگه وبتلال یتاما، نه حالا بالاخره الان بحث اینه حرمت و دفع المال او وجوب و دفع المال. خیلی خوب، میگیم این میگه فدفعوا، میگه واجبه بهشون بدید، اما اگر به بلوغ و رشد نرسیدن دفع المال حرامه. اینو میشه از این آیه استفاده کرد؟ میدونم، یعنی شما میخواید بگید نه وبتلو نه، میخواید این ودفعو رو بگید که به معنای اهم باشه که شامل تصرف. یعنی اون رو میخواید قرینه بگیرید که این ودفعو الیهم اموالهم، ودفعو فقط دفع نیست، دفعیست که با او میخواد تصرف انجام بده. حالا عرض به حضور شما، ما در جواب اول اینو گفتیم، گفتیم صرف دفع که این آیه داره میگه، چون دفع فعل این شخصه، این که حالا او تصرف بکنه، ما میگم فرض بکنیم، من میخوام یه شق ثالثی رو در نظر بگیرم که فرض بکنید در جایی بعضی موارد این چنینه، دفع صورت میگیره ولی یتیم اصلا نمیخواد تصرف کنه، اونجا چی میگید شما؟ میخوام عرض کنم دفع به همراه تصرف که مورد نهی واقع نشده که. شما میگید دفع حرامه، خب حالا ما فرض سومی رو در نظر میگیریم، دفع صورت بگیره، دفع المال، ولی اون هیچ تصرفی نکنه، اینو چی میگید شما؟ چرا نداره؟ نه اصلا کاری نداره به اون مرحله بعدش، اون ممکنه غایت باشد. یعنی دفع، ببینید نه اصلا دفع نه آقا اصلا کاری به اون نداره، اونجا امکان تصرف براش فراهم میشه. شما نهایتش اینه وقتی مال یتیم رو بهش میدی، اصلا اون ممکنه تا آخر عمر هیچ تصرفی هم در اون مال نکنه، این محتمل هست یا نه؟ خیلی خوب، حالا اگر دفع صورت بگیره و هیچ تصرفی نکنه، اینجا هم حرامه باز دفع؟ میخوام بگم شق ثالثی هم میشه تصویر کرد، عرض من این بود. خب این عرض به حضور شما پاسخ به اون اشکالی که به استدلال به آیه شده بود و بررسی اون. بله نه دیگه، بحث اینه که ما داریم میگیم نه، چون داله بر حرمت نیست. کجا صراحت داره؟ نگفته نکنی، گفته بود اگر بالغ و رشد شدن دفع بکنید. خیلی خوب، همینه آیا میگه لا تدفعوا یا میگه لا یجب علیکم و دفع؟ همه بحث ما سر همینه دیگه. خب این یه مطلب، که یه مطلب دیگر، یعنی یه در واقع اشکال دیگر به استدلال به این آیه است، استدلال به دلالت آیه بر اعتبار بلوغ، و اون این است که اصلا فرض کنیم که آیه دلالت میکند بر حرمت دفع مال، نهایتش اینه دیگه، آیه داره میگه آقا یتاما را مورد آزمون و ابتلا قرار بدی تا زمانی که استیناس رشد بشه یا ایناس رشد بشه. فان آنستم منهم رشدن فتفعو الیه اموال. اصلا میگیم این آیه دلالت بر حرمت دفع مال به یتاما میکنه، کاری به اون بحثای قبلی هم نده. اما آیا لازمه اون بطلان معامله است؟ شما فرض بکنید این اموال توسط ولی نگهداری میشه، بعد سبی میره معامله میکنه، اشخاص رو میبینه، کارهای همش رو انجام میده، بعد میاد به ولی میگه من این کارا رو کردم، بعد اموال رو به اون میدهد. آیا از این آیه استفاده میشه این معامله باطله؟ اصلا چه دلیلی برای بطلان این معامله وجود دارد؟ این هم یه اشکال دیگری به استدلال به این آیه. خب نه نه اون استدلال کنندگان در واقع میخوان بگن میگوید ندهید که نروند این کار را نکنند، در حقیقت اینو میخواد نتیجه بگیره. میگه یعنی آیه داره میگه شما اموال یتاما رو تا زمانی که بالغ نشدن به اونها ندهید، چون اگر بدهید اینا میرن معامله میکنن. نمیتونیم بگیم خب پس یعنی معامله که میکنن صحیحه مثلا، نه، این از اون ور باید بگیم. میگیم نهی و استفاده حرمت لزوماً به معنای بطلان معامله نیست، اون حتی با صحت معامله هم سازگاره. نه اینکه بگیم این خودش دلالت بر صحت داره، چون صحیحه و نافذه میگه ندید که نرن این کارو بکنن. اون حالا شاید از این آیه نتوانه به دست بیاره، بله اون به عنوان یه احتماله، اما اینکه این خودش بگیم صحت ازش استفاده میشه این به نظر نمیاد. اینم یه اشکالی است که به استدلال به این آیه ممکنه طرح بشه و این به نظر میرسه واردم هست. گرچه حالا عرض به حضور شما برخی سعی کردن به این اشکال جواب بدن، ولی واقعش این است که ملازمه اینجا وجود نداره و یه اشکال دیگری که باز اینجا به نظر میرسد، دقت بکنید، این است که حالا فرض کنید سبی میخواد وکالتن از طرف دیگری معامله بکنه، خودش نمیخواد معامله کنه، اصلا میگیم سلمنا، آیه دلالت بر حرمت دفع اموال به یتاما دارد و همچنین بطلان معامله خود سبی هم از اون استفاده میشه در رابطه با اموال خودش. اما فرضاً اگر سبی بخواد وکالتاً عن الغیر معامله بکنه، آیا این آیه دلالت بر بطلان معامله او میکنه؟ اساساً هیچ ربطی به این صورت نداره. دقت کنید موضوع بحث چیه؟ موضوع بحث ما از اولم گفتیم که آیا عاقد مجری صیغه باید بالغ باشد یا نه. این عاقد مجری صیغه، صیغه عقد، چه بسا بخواهد وکالتن عن الغیر این عقد را جاری بکنه، آیا این به حسب این آیه محذوری داره؟ موضوع بحث چیه؟ آیا عبارت السبی نافذه یا نه؟ آیا سبی مطلقا مسلوب العباره است یا نه؟ این که میگیم مسلوب العباره یعنی عبارت او هیچ اثری ندارد، چه برای خودش چه برای دیگری، چه وکالتن چه اصالتن. قطعا از این آیه بطلان عقد سبی وکالتن عن الغیر استفاده نمیشه. پس دقت بکنید این آیه دلالت بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه مطلقا ندارد، دلالت بر این نمی کنه که به اصطلاح کسی که میخواد عقد را جاری بکند ولو وکالتن عن الغیر این حتما باید بالغ باشه. بله نهایتش اینه که حالا اگر هم بخواد چیزی رو اثبات بکن چی رو اثبات میکنه؟ میگه اگر سبی بخواد خودش مباشرتن نسبت به اموال خودش معاملهی صورت بده این باید بالغ و مثلا رشید باشه، اما فرض کنید جز نقش اجرای صیغه هیچ نقش دیگری تصور نکنه. یک طفلیست درس خونده است، اصلا بعضی یعنی قریب الاجتهاد اصلا ممکنه باشه، یا در حد یه طلبه فاضل احکام و مسائل رو میدونه و صرفا هم میخواد به عنوان وکیل از غیر صیغه را جاری بکنه، این به چه دلیل بگیم جایز نیست؟ برای چی بگیم این مسلوب العباره است مطلقا؟ دقت فرمودین؟ پس این آیه ببین حالا ما روایات رو بعد میایم ذکر میکنیم، این آیه دلالت بر اعتبار بلوغ مطلقا نداره، نمیتونه تمام فروز مسئله را منوط به اعتبار بلوغ بکنه. حالا اینکه ادله و روایات دیگر، یکی روایات یکی اجماع، این دوتا رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا ما میتوانیم اعتبار بلوغ را در عاقد مجری صیغه اثبات بکنیم یا نه. این مطلبی است که انشالله دنبال خواهیم کرد. خب اینا همون محتملاتی است که گفتیم. ببینید بعضیا نه، تو هم بعضی هم میگن این باید بعد البلوغ هم امتداد پیدا کنه که اون بحثایی بله اون بله، ولی بعضی هم میگن این معناشی نیست که بله این معناشی نیست که در تا خود بلوغه چون بعد میگه فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. چهار یادتون هست ثبوتن ما چهار احتمال اینجا گفتیم. بعضی ها میگن فان آنستم منهم رشدن یه جزء دیگری از شرطه، پس ابتلا تا زمان استیناس رشد باید ادامه پیدا بکنه. مثل صاحب جواهر اینا که میگن یعنی حتی اصلا تعلیلیه است، این حتی قائیه نیست اصلا.